اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه خبری صبح امروز دوشنبه 14 ماه عقرب را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه بپردازیم به نشر گزارش های این ساعت، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. صندوق وچه سازمان ملل متحد برای اطفال یونیسف میگوید که در جریان ماه سپتامبر سال روان از 2400 مرکز صحی در سراسر افغانستان حمایت کرده است. این اداره ملل متحد دیروز یکشنبه 3 ماه نوامبر با نشر گزارش گفته است که در جریان این مدت برای 6.1 میلیون نفر در 34 ولایت افغانستان خدمات صحی فراهم کرده است. یونیسف افزوده است که با پشتیبانی یونیسف و بیش از 6 میلیون نفر در افغانستان به خدمات عاجل صحی و تغذیه در این مراکز صحی فراهم شده است. این اداره ملل متحد گفته است که 50% دریافت کنندگان این خدمات کودکانند. با گفته ملل متحد در ماه سپتامبر سال روان برای کم از کم 35,675 دانش آموز که 50% از آنان کودکان دخترند، آب آشامیدنی فراهم شده است. شماری از متقاعدان روز شنبه در یک تجمع اعتراضی در کابل خواستار پرداخت حقوقشان شدند. آنان که در برابر ریاست خزائن و تقاعد حکومت طالبان جمع شده بودند، از طالبان خواستند که حقوق تقاعدیشان را پرداخت کنند. برخی از این متقاعدین گفتند که با مشکلات شدید اقتصادی روبرو هستند و به دلیل پرداخت نشدن حقوق تقاعدشان مجبور شدند که کودکانشان را به کارهای شاقه بگمارند. طالبان با حاکمیت دوباره بر افغانستان در آگست 2021 روند پرداخت حقوق متقاعدان را متوقف کردند. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. فرماندهی مرکزی امریکا سنتکام بامداد دیروز یکشنبه 13 ماه عقرب اعلام کرد که طیاره‌های B-52 وارد محدوده مسئولیت این فرماندهی شدند. این خبر یک روز پس از آن نشر شد که پنتاگون اعلام نمود که وزیر دفاع ایالات متحده امریکا دستور ارسال چندین بمب‌افکن B-52 و نیز کشتی‌های ناوشکن و طیاره‌های سوخت‌رسان به شرق میانه را صادر کرده است. با گفته وزارت دفاع ایالات متحده، این بمب‌افکن‌ها و کشتی‌ها برای تقویت حضور نظامی آمریکا، دفاع از اسرائیل و کاهش تنش از طریق بازدارندگی حملات به شرق میانه فرستاده شده‌اند. دیمیترو لوبینتس، کمیشنر حقوق بشر پارلمان اوکراین، دیروز یکشنبه 13 ماه عقرب از روسیه خواست که فهرست زندانیان جنگی اوکراین را برای تبادله تهیه کند. این خواست پس از آن مطرح می شود که مسکو اتهام وارد کرد که کیف در روند تبادل زندانیان کارشکنی می کند. لوبینتس در تلگرام نوشته است که می خواهد همه فهرست های زندانیان جنگی اوکراینی را که روسیه آماده تبادله آنهاست از کمیشنر حقوق بشر فدراسیون روسیه دریافت کند. وی افزوده است که کیف همیشه برای تبادل زندانیان جنگی آماده است. مسکو و کیف در ماه سنبله سال روان و میانجیگری امارات متحده عربی 103 زندانی جنگی را تبادله کردند. سازمان جهانی صحت WHO میگوید که در حمله به یک مرکز واکسیناسیون پولیو در شمال غزه 6 تن به شمول 4 کودک به روز شنبه زخمی شدند. این سازمان روز گذشته دور دوم کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان را در شمال غزه پس از آن اثر گرفت که به دلیل بمباردمان اسرائیل به حال تعلیق درآورده شده بود. تدروس ادهانوم گبریسیوس رئیس سازمان جهانی صحت گفته است که این مرکز واکسیناسیون در مکان موقعیت دارد که در آنجا درباره وقفه بشر دوستانه توافق شده بود تا کمپاین تطبیق واکسین به اجرا گذاشته شود. WHO نگفته است که این حمله توسط کی انجام شده. اسرائیل ادعای یک منبع در غزه را رد کرده که یک طیاره بی‌سرنشین اسرائیلی به این مرکز راکت شلیک کرده است. دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch میگوید تغییرات پلان شده در قانون ضد جاسوسی ترکیه فعالیت مدافعان حقوق و خبرنگاران را تهدید میکند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، Human Rights Watch روز شنبه دوم ماه نوامبر گفت این تعدیل در تلاش است تا تعریف جاسوسی را به شیوه مبهم گسترش دهد که میتواند کار مشروع مدافعین حقوق بشر، خبرنگاران و سایر فعالان جامعه مدنی را جرم تعریف کند. پیو ویلیامسن، متخصص اروپا و آسیای مرکزی در دیدبان حقوق بشر، روز گذشته گفت که این تغییر به حکومت ترکیه صلاحیت میدهد تا سازمانهای قانونی حقوق بشر، رسانه‌ها و سایر جامعه مدنی را به حیث جاسوسان یا دشمنان دولت علامت گذاری کرده کار آنها را به اعتبار و حتی جرم بینگارد. متن که قانون ضد جاسوسی ترکیه را تعدیل می کند قرار است به زودی در پارلمان آن کشور مورد بحث قرار گیرد و بر افرادی که به کار برای منافع خارجی گناهکار شناخته شوند تا 7 سال حبس در زندان را اجازه خواهد داد. ایالات متحده آمریکا تصمیم مقامات روسیه را در مورد محکوم کردن یک کارمند سابق کنسولگری آمریکا در منطقه ولادیوستوک به حبس طولانی مدت به شدت محکوم کرد. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا دوم ماه نوامبر طی اعلامیه گفت که ایالات متحده محکومیت رابرت شونوف، کارمند سابق ماموریت این کشور در روسیه را به شدت محکوم می‌کند. در اعلامیه اتهامات علیه شونوف بی اساس و محکومیت او به عدالتی فاحش خوانده شده است. محکمه منطقه ایپریموریا در شرق دور روسیه در اول ماه نوامبر شونوف را به اتهام همکاری محرمانه با یک کشور خارجی و 4 سال و 10 ماه حبس در زندان و پرداخت 1,000,000 روبل معادل بیش از 10,000 دلار آمریکایی جریمه محکوم کرد. رابرت شونوف پس از ختم دوران حبس 1 سال و 4 ماه دیگر را باید تحت محدودیت‌های آزادی مشروط بگذراند. نیروهای ویژه بحری اسرائیل یک عضو ارشد نیروهای بحری حزب الله را در یورش به خانه در شهر ساحلی بترون در لبنان دستگیر کرده و برای بازجویی به اسرائیل منتقل کردند. این نخستین حمله در نوع خود از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حزب الله در ماه سپتامبر بوده است. دفتر نجیب میقاتی، صدر اعظم لبنان، روز شنبه 2 نوامبر اعلام کرد که او به وزارت خارجه این کشور دستور داده است تا شکایت را در مورد یورش شهر ساحلی بترون و شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کند. دفتر میقاتی گفته است که اردوی لبنان و نیروی موقت حافظ صلح ملل متحد هر دو در مورد این یورش تحقیقات انجام می‌دهند و میقاتی خواستار نتایج سریع شده است. این یورش را برای بار نخست منابع لبنانی گزارش دادند و سپس مقام‌های اسرائیلی نیز آن را تایید کردند. یک مقام نظامی اسرائیل گفت یک عضو ارشد حزب الله که به عنوان یک متخصص در رشته خود میکرد دستگیر شد و به خاک اسرائیل انتقال داده شده و در حال حاضر تحت تحقیق قرار دارد. خبرگزاری دولتی لبنان اعلام کرد که نیروهای نظامی ناشناس بامداد روز جمعه یک یورش را از طریق بحر بر شهر ساحلی بترون در جنوب طرابلس انجام دادند. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای‌دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش‌های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. کارولینای شمالی یکی از 7 ایالت هایی است که به نام ایالت های در حال نوسان یاد می شود و می تواند سرنوشت رئیس جمهور بعدی را مشخص کند. کامیلا هاریس و دونالد ترامپ وقت زیادی را روی کمپاین در این ایالت جنوبی سپری کردند. امریکایی های سیاپوست 22% نفوس این ایالت را تشکیل می دهند و می توانند رأی 16 هیئت انتخاب کننده رئیس جمهور این کشور را تعیین کنند. گزارش صدای امریکا در این مورد را من فوزیه احسان خدمتتان پیشکش میکنم. در آستانه روز برگزاری انتخابات، باراک اوباما رئیس جمهور دموکرات پیشین به ایالت کارولینای جنوبی رفت تا برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها کامیلا هاریس کمپاین کند. او در سال 2008 رای این ایالت را از خود کرد و اکنون می خواهد اطمینان حاصل کند که رای امسال در آنجا به کامیلا هاریس می رسد.
I'm here for a very important reason and that is to ask
من اینجا هستم به خاطر یک موضوع بسیار مهم. من از شما میخواهم که برای والی آینده و رئیس جمهور بعدی ایالات متحده آمریکا کاملا هرس رای بدهید.
شارلوت بزرگترین شهر در کارولینای جنوبی در 5 انتخابات ریاست جمهوری گذشته به نامزدهای دموکرات رای داده است. بیش از 1/3 نفوس این شهر را آمریکاییان آفریقایی تشکیل می‌دهند، در حالی که آنان برای رای‌دهی آماده می‌شوند، اما منافع همه یکسان نیست.
موضوع کلیدی برای من حقوق زنان است. آنان باید حق کنترل بر بدنهای خود را داشته باشند و حقوق مربوط به تمایلات جنسی جامعه LGBT ها است. و البته که زنان آفریقایی تبار آمریکایی برای مهم است و اینکه حقوق مردم حفظ شود. باید اطمینان حاصل شود که طبقه پایین هم جدی گرفته می شود. اتفاقات زیاد در حال رخ دادن است. می شود مالیات را حذف کنید و یا اطمینان حاصل کنید که افسران پلیس مختلف به خاطر کاری که با مردان جوان آمریکایی آفریقایی تبار می کنند جریمه نمی شوند که عادلانه نیست. واقعا چه چیز مهم است؟ هزینه زندگی برای من مهم است. طوری که زندگی میکنی با مقرون و صرفه بودن هزینه زندگی.
در دفتر دموکرات ها در مکلینبورگ که در شارلوت موقعیت دارد، یکی از کارمندان به صدای امریکا گفت تا 24 ماه اکتبر حدود 31% امریکایی های افریقایی تبار رای خود را به صندوق ها ریختند. تنظیم کننده ارشد دفتر دموکرات ها در مکلینبورگ گفت او با رای دهندگانی که به هر دو نامزد رای دادند صحبت کرده است.
برخی ها فکر می کنند تصمیم و رایشان قطعی پنداشته شده از آنها به صورت درست طوری که باید قدردانی نمی شود. بیشتر کار ما در اینجا این است که این وضعیت درست شود.
اما دفتر جمهوری خواهان در شارلوت تقاضای صدای امریکا برای مصاحبه در این مورد را رد کرد. اما جی دی ونس نامزد معاونیت انتخابات ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواهان اخیراً در این ایالت از مسیحیان سیاپوست خواستار رای شد.
از برخی جهات این انتخابات به صورت بنیادی در مورد این است که آیا مسیحیان اجازه خواهند داشت که با اعتقادات خود زندگی کنند، آیا با آنان اجازه داده خواهد شد که برای اعتقاداتشان دادخواهی کنند و اینکه آیا مسیحیان قادر خواهند شد که اطفالشان را با در نظر داشته اعتقاداتشان بزرگ کنند و اجتماعاتی را به وجود بیاورند که با ارزش‌هایشان همسان است.
از نگاه تاریخی این مشکل بود که رنگین پوستان را قانع ساخت تا به جمهوری خواهان رای دهند. در انتخابات سال 2020 دونالد ترامپ توانست تنها 8% رای آنان را از خود کند، اما نظرسنجی ها پیشرفت او در این زمینه را نشان می دهد. پیام های مذهبی می تواند دلایل قناعت بخش برای بخشی از رای دهندگان رنگین پوست در کارولینای شمالی باشد، جایی که مردم اکثرا خود را پروتستانت و یا انجیلی تعریف می کنند.
طبیعت مردم کارولینای شمالی همیشه بر اساس رهنمودهای مانند کتاب مقدس بوده و هست. ترامپ در بسیاری از جهات از این را پیش می رود.
او با ما هم به نوبه خود در جریان سخنرانیش در شارلوت تاکید کرد که هیچ رئیس جمهور نمی تواند همه مشکلات را حل کند و نژاد پرستی را از میان بردارد، اما تاکید کرد که نظر به این که مردم کی را انتخاب می کنند سیاست می تواند زندگی را بهتر و یا بدتر کند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024. پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری امریکا و ده ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات امریکا در وبسایت دری صدای امریکا دنبال کنید.
در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا بر روز سه‌شنبه 5 نوامبر چشم‌های زیادی به ایالت پنسیلوانیا دوخته شده بود، جایی که رای دهندگان اینجا برنده 4 رقابت ریاست جمهوری گذشته را انتخاب کردند. در طول دهه گذشته مبارزه بین برنده و بازنده در این محل تشدید شده است. برگردان گزارش خبرنگار صدای آمریکا در این مورد را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
کامالا هریس نامزد دموکرات ریاست جمهوری در جریان کمپین‌های انتخاباتیش در کاونتی اری پنسیلوانیا در مورد اهمیت این کاونتی گفت:
Erie County, you are a pivot county. How you all vote.
شما یک محل محوری هستید. نحوه رای دادن همه شما در انتخابات ریاست جمهوری اغلبا با پیشبینی نتیجه به سطح ملی ختم می شود.
کامالا هریس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات در کاونتی اری است. چند هفته پس از این که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه کمپاین انتخاباتی خود را در این محل برگزار کرد و پنجمین سفر او به اینجا در طول 3 مبارزات انتخاباتیش می باشد.
If she wins, it's not going to be so pleasant for me, but I don't care. I really don't care.
اگر هریس برنده شود برای من چندان خوشایند نخواهد بود، اما من اهمیت نمیتم. واقعا برای من مهم نیست. ما کار داریم، ولی شما نمیتوانید اجازه دهید او برنده شود.
دموکرات ها به طور عنعنوی در این کاونتی متنوع ایری پیروز میشوند. سام تالاریکو از حزب دموکراتیک کاونتی ایری میگوید:
We're past the persuasion point and it's just a matter of getting our
ما نقطه متقاعد سازی را پشت سر گذاشتیم. ما مهمی است که ما رای دهندگان مردم خود بیاریم تا رای بتن و هیچ چیز بهتر از کویدن بدرها و تماس رودرو کار نمیکنه.
کاونتی ایری جاییست که جمهوری خواهان در آن نفوذ بیشتر دارند. لیندا پزینو دفتر تبلیغاتی ترامپ در شهر کوری را مدیریت میکند. پزینو میگوید شبهای بیخوابی را تجربه کرده و نگران سرنوشت ترامپ در انتخابات بوده است.
ناگهان چیزی به ذهنم آمد و گفتم او برنده شد، او برنده است، او پنسیلوانیا را میبرد.
بله، شهر ایری مدت طولانی تر است که در سمت بازنده قرار گرفته است. با بسته شدن کارخانه ها و تبدیل شدن پنسیلوانیا به کمربند زنگزده آمریکا، مشاغل و مردم همه از اینجا متواری شدند. در تحولات اخیر با فعالیت های از قبیل قایقرانی تا چشیدن طعم واین، گردشگری تفریحی همه را اینجا به خود جذب می کند. نظارت بر نسل دوم در تاکستان های خانوادگی کار ماریو مازاست. و میگوید صدای رقت‌آمیز و زبان تحریک‌آمیز نامزدهای ریاست جمهوری با کسب و کار او که متکی به نیروی کار مهاجر است کمک نمی‌کند.
Without labor, the agricultural machine in this country.
بدون نیروی کار ماشین‌های زراعتی در این کشور متوقف می‌شوند و ما فکر می‌کنم هر کسی در زراعت این مطلب درک می‌کند. هر کسی در زنجیره تأمین مواد غذایی که وارد است میدانه و درک میکنه.
قسمت از کاهش جمعیت کاونتی ایری با هجوم پورتوریکویی ها و سایر اسپانیایی زبانان به اینجا جبران شده است. برخی از آنها را خواهید دید که برای ناهار در رستوران لاکاکو سیناکوکی توقف میکنند، جایی که مالک آن لیدا رودریگز میگوید مشتریانش تشنه رئیس جمهوری هستند که تورم را از بین میبرد.
The cost of food, the rent is going up in here, so you know they're just looking at.
مخارج غذا و کرایه در اینجا بالا میره. آنها فقط به مواردی از این قبیل نگاه میکنند. چه کسی کمک خواهد کرد؟
به نظر میرسد برتری دموکرات ها در ثبت نام رای دهندگان و سازماندهی کمپاین آنها در اینجا به هریس مزیت میدهد. اما جفری بلدورت استاد تاریخ پانتون قانون میگوید که این فرضیه دیگر کهنه شده است.
Before Trump you would look at this and go, oh, the Democrats are going to win, they're organized. You know, they have a dozen paid staffers in a county of 200,000.
قبل از ترامپ شما به این موضوع نگاه میکردید و میگفتید دموکرات ها پیروز میشوند. آنها خوب سازماندهی شدند. آنها 12 کارمند معاشگیر در محل با 200,000 نفر دارند. مگر به این دلیل موضوع چنین باید نباشد، چون دونالد ترامپ به یک نحو سیاست امریکا را تغییر داده است.
دموکرات ها و جمهوری خواهان در حال حاضر تنها بر روی یک چیز توافق دارند. آنها به دلیل خطرات موجود در این شهر و در این ایالت است که می خواهند در موقعیت بهتر قرار گیرند.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، ترامپ یا هرس؟ آمریکاییان کی را به حیث رئیس جمهور کشورشان انتخاب خواهند کرد؟ پوشش لحظه بلحظه مهمترین رویداد سیاسی ایالات متحده آمریکا را در گزارش‌های ویژه و زنده به روز سه شنبه 15 عقرب 1403 مصادف با 5 نوامبر 2024 از نشرات تلویزیونی، رادیویی، ماهواره‌ای و دیجیتالی صدای آمریکا دنبال کنید.
کمیلا هرس نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات از یکی از متنوع‌ترین و لیبرال‌ترین مناطق ایالات متحده ظهور کرده است. او مسیر سیاسی را میان سختگیری در اجرای قانون و اصلاحات آینده‌نگر هدایت کرده است. مت دبل خبرنگار صدای آمریکا از اوکلند، کالیفرنیا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را همکارم به توجه می رساند.
سخنرانی کاملا هرس در کنونسیون ملی دموکرات ها.
مادرم یک زن باهوش با 5 فوت قد دارای پوست رنگ قهوه‌ای بود که انگلیسی را با لهجه صحبت می کرد.
کاملا هرس که در سال 1964 به دنیا آمد، داستان زندگیش از محله های متنوع و پیشرفته بی ایریای سان فرانسیسکو آغاز می شود. مادرش شایامالا گوپالان از هند و پدرش دونالد هرس از جامائیکا در منطقه برکلی کالیفرنیا با هم آشنا شدند، جایی که این دو دانشجوی با استعداد برای ادامه تحصیلاتشان به دانشگاه کالیفرنیا آمده بودند. برکلی در دهه 1960 مرکز فعالیت‌های حقوق مدنی و صلح طلبانه بود. در سال 1970 والدین او از هم جدا شدند. شیامالا گوپالان مادر هرس همراه با دو دخترش یک آپارتمان را در منطقه برکلی به کرایه گرفت و با زندگیش ادامه داد.
آنها در منزل بالای مرکز نگهداری کودکان در یک آپارتمان ساده 2 اتاقه و دارای یک حمام زندگی می‌کردند.
کارل پورتر اولین بار هرس را در ایستگاه بس ملاقات کرد.
ما دومین سن در سیستم مکاتب برکلی بودیم که تقسیم بندی سفید پوستان و سیاه پوستان در آن لغو شده بود.
خانم هرس به دانشگاه هاوارد که یکی از کالج‌های تاریخی سیاه پوستان درسش را ادامه داد و سپس در رشته حقوق تحصیل کرد. در دوره‌ای که تعداد بی سابقه از مردان سیاه پوست در کالیفرنیا زندانی می شدند، او به حیث سارانوال آغاز به کار کرد، نقشی که اغلباً در جامعه سیاه پوستان امریکایی به دید منفی دیده می شود. و بالاخره در سال 2002 هرس برای سمت سارانوال منطقه سان فرانسیسکو با فردی که قبلاً در این سمت بود به رقابت پرداخت.
قبلاً هرگز یک زن سارانوال منطقه‌ای نبوده است. او واقعاً دست پایان را داشت، اما از همان ابتدا در وجود خود چیز خاص را داشت.
هرس در این رقابت تنگاتنگ پیروز شد و شروع به افزایش محکومیت‌ها و مدت زمان زندان برای مجرمان خشن کرد. در این حال کسانی را که برای اولین بار و به دلیل جرایم غیر خشونت‌آمیز محکوم شده بودند، با برنامه‌های بازپروری به نام بازگشت به مسیر درست راهنمایی کرد. در سال 2010 به عنوان لوی سارانوال ایالت کالیفرنیا انتخاب شد و بانک‌های آمریکایی را در قبال اقدامات فریبکارانه در ارائه قرضه‌ها تحت فشار قرار داد و با تجارت مواد مخدر مرزی و قاچاقچیان انسان مقابله کرد. در سال 2016 هرس به مجلس سنای ایالات متحده راه پیدا کرد و با سرعت به عنوان صدای قدرتمند در مسائل مهاجرت، صحت و درمان و اصلاح عدالت جزایی مطرح شد. اما در رقابت ریاست جمهوری سال 2020 بایدن نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد و در نهایت از هرس خواست که با عنوان معاون او در تیم انتخاباتی او شرکت کند. این دو با پیروزی دست یافتند و او اولین زن و اولین فرد رنگین پوست شد که به این مقام رسید. در جریان سالهای اخیر او به سرعت به هدف حملات سیاسی تبدیل شد.
قرار بود او مسئول تامین امنیت مرزهای ما باشد و من حتی نمیدانم آیا تا حالا به آنجا رفته است یا نه.
هرس حالا بار دیگر پس از کنارگیری غیر منتظره بایدن از رقابت انتخاباتی به نامزد دموکرات ها برای ریاست جمهوری تبدیل شد.
انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده 5 نوامبر 2024 پوشش لحظه به لحظه از آغاز رای دهی تا زمان اعلام نتایج، گزارش های خبری، تحقیقی و تحلیلی، معلومات جالب در مورد سیستم انتخابات و دموکراسی ایالات متحده، ویدیوها و آزمون‌ها در مورد تاریخچه انتخابات و رؤسای جمهوری آمریکا و ده‌ها مطلب و محتوای دیدنی دیگر را در زیر یک مجموعه در صفحه ویژه انتخابات آمریکا در وبسایت دری صدای آمریکا دنبال کنید.
و سکندر مومنی وزیر داخلی ایران در جریان سفرش به ولایت مرزی سیستان و بلوچستان به ایرنا خبرگزاری رسمی ایران گفته است که بخش نخست کار اعمار دیوار مرزی ایران با افغانستان و پاکستان که حدود 90 کیلومتر از سال گذشته خورشیدی آغاز شده و کار آن به شدت جریان دارد. در این مورد محمد احمدی با دکتر هاشم دانش مصاحبه انجام داده است که با هم شنویم.
مقامات ایرانی هدف از ساختن این دیوار حدود 90 کیلومتری در سرحد کشورشان و افغانستان و پاکستان را خوب در خبر داشتیم که گفتند. به نظر شما حالا دلیل اصلی این کار ایران چه میتونه باشه؟ آیا ایران از موجودیت حکومت طالبان به نظرتان در افغانستان همسرحد با خود نگرانی دارد و یا فکر میکنین احتمال نگرانی های دیگه ای هم موجود است؟
این قضیه دو بود داره. یک بود مطبوعاتی است که ایران به میخه ایر جلوه بده که ما به خاطر از یکی جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی بشه و از این کار را میکنیم، اما هدف اساسی ایست که بعد از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ایران از دو نیروی بسیار خطرناکی که امکان در امنیت ایران را به چالش بکشانه بسیار وارخطا است، جهش العدل و داعش هستند و شما میفهمین که زمینه به اختشاش یا زمینه به بحران رفتن وضعیت امنیتی ایران نظر به موجودیت رژیم ناپسندی که مورد پسند مردم ایرانی است زیاد مساعد است. به این لحاظ است که این کار را به شدت میخواهد ادامه بده و از بیشترین بودش بود امنیتی است، نه مهاجرت و مواد مخدر، به خاطر که اطلاعات موثق وجود دارد که در مواد مخدر که قاچاق میشن بیشترین از مقامات بلندپایه ایران در او دست دارن. اگر اینا خواسته باشه بر مواد مخدر و مهاجرین کار بکنه باید سالهای قبلی کار میکردن، اما فعلا امنیت ایران سخت در موجودیت طالبان در خطر است.
بله آقای دانش، آیا فکر میکنین که ایران در صورت تکمیل این دیوار سرحدی بتونه به اهداف خود نائل شه و همانا قسمتی که شما گفتین، یعنی در جلوگیری از تردد دهشت افکنان و تهدیداتی که از او بابت اینا احساس میکنن؟
ما فکر نمی کنم، به خاطر از اینکه شما دیدین مثلا ترکیه به خاطر جلوگیری از مهاجرت های غیر قانونی مرز ایران و ترکیه را دیوار و حصار کشی کردن، اما در مهاجرین غیر قانونی کدام تاثیر را نماندن و اینکه مهاجرین به این رقم از این راه های صعب العبور گذر میکنن یا میگذرن، طبعا کسایی که گروپ های تروریستی و دهشت افکن هستن با امکانات بیشتری میتونن این کار را بکنن، نباید از انفجار دادن یک بخش از این دیوارها و یا گذر و یا قطع کردن یا تونل زدن از این راهگذر بسیار زود میتونن با اهدافی که دارن برسن. اما این فکر میکنم یک چیزی هست که از هان آمر یک مقدار جلب ای میکنه که ایران در تامین امنیت مردمش و جلوگیری از خطرات و در ضمن میخواه به طالبا وانمود بسازن که موجودیت شما برای ایران امن نیست، یعنی ما در موجودیت شما احساس امنیت را نمی کنیم. با وصف موجودیت جمهوری افغانستان و موجودیت ایالات متحده آمریکا در افغانستان، ایران این کار را نکردن ولی فعلا به این کار به شدت می خواهد ادامه بده.
خب آقای دانش، این موضوع ساخت دیوار سرحدی و نگرانی های امنیتی، پاکستان هم دست به چنین کاری در سالهای اخیر زده بود، واکنشی را هم نیروهای یعنی حکومت پیشین پیش از طالبان داشتن و همچنین حکومت طالبان هم داشتن. حالا اگر ایران این دیوار سرحدی رو تکمیل بکنه، واکنش طالبان به نظرتان چه خواهد بود؟ اگرچه اشاره میکنم که زبل مجاهد سال گذشته در ماه دلف گفته بود که افغانستان امن هست و ایران هیچ آسیبی از این بابت دریافت نمیکنه از جانب افغانستان، چه فکر میکنین واکنش طالبان نسبت به این به ایران چه خواهد بود؟
من فکر میکنم که طالبا، امارت اسلامی طالبا درک میکنه از نگرانی ها و تشویش هایی که در وجود دارن. ایران اطلاعات بسیار قوی در از داخل افغانستان دارن، به خاطر که ایران در 45 سال در قضیه افغانستان دخیل بودن، از وقت مجاهدین تا به امروز، یعنی 7 تنظیم جهادی که ما در پاکستان داشتیم، در حقیقت 8 تنظیم جهادی را ما از ساخت ایران در افغانستان داشتیم. بنان بود استخباراتی ایران از افغانستان بسیار قوی است، یعنی شناختی که اینا دارن موثق‌تر هستن. ولی طالبا به خاطر از اینکه نشان داده باشند که هیچ نوع تشویشی وجود ندارن و امثال از این گفا، اما موجودیت نیروی مخالف ایران در افغانستان و به خصوص جیش العدل یک خطر عمده است.
تشکر.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری